سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، سلام همراهان رادیو سوینا. خوشحالیم که با ششمین برنامه از آوای تلاش در فصل جدید در خدمت شما بزرگواران هستیم و البته در فصل برگریزان پاییز. همراهان گرامی، صدای ما را از استدیو شهر صدای پارسیان میشنوید و امروز ما در خدمت شما هستیم. امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی داشته باشیم. برنامه آوای تلاش، همونطور که در جریان هستید و در برنامه های قبلی هم توضیح دادیم، ماهیت و کارکرد و هدف اصلیش مسائل آموزشی، انگیزشی و نمایان کردن چهره های موفق، ممتاز و تلاشگر جامعه نابینا و کمبیناست. کسانی که میتونن الگوی خیلی از ما باشن، کسانی که میتونن تجاربشون رو در اختیار ما قرار بدن، افرادی که به صورت عینی و ملموس ما میتونیم باشون گفتگو کنیم و یه جورایی میشه گفت که در دسترس ما هستند و شاید بیان سرگذشت، بیان تلاش ها، بیان موفقیت های این عزیزان سرلوحه و سرمشقی باشه برای خیلی از ما. اما در برنامه امروز یه تغییری داریم و جای خالی خانم گلار عباسی هم کاملا مشهود و مشخصه. خانم عباسی در برنامه امروز حضور ندارن، بنابر مشغله‌ای که در حوزه فیلم و صدا و سیما دارن متاسفانه ما نتونستیم در خدمتشون باشیم، ولی خب تمام تلاشمون بر اینه که بتونیم برنامه خوب و مفیدی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. همونطور که در برنامه قبل خانم عباسی وعده دادن و پیشاپیش مژده این خبر رو به شما دادن، مهمون امروز برنامه آوای تلاش ما یه مهمان نازنین و دوست داشتنی، خوش صحبت و در حوزه ادبیات، در واقع میتونیم بگیم یه مهمان ادیب، شاعر، حافظ اشعار کلاسیک و در هر صورت در حوزه ادبیات هر چی راجع به ایشون بگیم کمه. با این مقدمه بریم سراغ گفتگو، صحبت و معرفی مهمان دوست داشتنی و گرانقدر آوای تلاش. خانم لیلا یوسفی، بفرمایید، در خدمتون هستیم و خودتون رو معرفی کنید و سایر سوالات و موضوعات رو هم در خلال برنامه من باهاتون مطرح میکنم و امیدوارم که برنامه و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم امروز. در خدمتون هستم، بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. من لیلا یوسفی هستم، زاده 1377 رشت. خودم آذری هستم اصالتاً و باید بگم که نابینایی من چنان نبود که نابینا زاده شده باشم. من وقتی به دنیا اومدم، چون نارس به دنیا اومده بودم، در دستگاه من رو قرار دادند و اون اشعه دستگاه خورد به چشمم، چون هیچ محافظی نگذاشته بودن که روی چشمم رو بپوشونه، باعث شد که شبکیه چشم من کاملا تخریب بشه و آسیب ببینه. الان من نابینای مطلق هستم.
پس خانم یوسفی، شما مادرزادی نابینا نبودید، بعدن دچار آسیب بینایی در نوزادی اتفاق برای شما افتاده. خب الان بفرمایید که مشغول به چی هستید، در حوزه تحصیل، در واقع حوزه دانشگاه چه رشته میخونید، کجا تحصیل میکنید و بعد به سایر موضوعات هم اشاره کنید.
من دانشجوی کارشناسی رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران هستم و خب همچنان دارم مطالعات ادبی میکنم، به ویژه مطالعات شعری، و در کنارش چون باورمندم یک کسی که ادبیات میدونه باید اندیشمند باشه، به علوم دیگر هم سعی میکنم که اشراف پیدا کنم.
شما فرمودید که متولد 1377 هستید و خب الان 22 سالتونه، 21 سال، 22 سال
دقیقاً، ولی خب خانوما سنشون رو نمیدونن.
بله، من خواستم به این موضوع اشاره کنم که شما دانشگاه ورودی چه سالی بودین؟
من دانشگاه 97.
رتبتون چند شد تو کنکور سراسری؟
22.
بسیار الاف، این 3 تا 2 کنار هم.
دقیقاً.
چقدر عالی. و اینکه ادبیات فارسی رو دوست داشتین، انتخاب اولتون بود؟
انتخاب اول و آخرم بود.
واقعا؟ یعنی شما غیر از ادبیات فارسی هیچ رشته دیگر انتخاب نکردید؟
من پامو کردم توی یک کفش، گفتم مرغ دیگران اگه یه پا داره، مرغ من اصلا پا نداره، کلا پا نداره. اومدم و گفتم که انتخاب اول و آخرم ادبیات دانشگاه تهران، 10 سالم که شده میجنگم ولی با همین.
خب ببینید خانم یوسفی، کسی که رتبه 222 میشه در رشته انسانی، معمولا این انتظار وجود داره که بره سمت رشته های حقوق، روانشناسی، مشاوره، و این در واقع گرایش ها وجود داره بین دانشجویان. ولی خب شما با وجود اینکه رتبه خیلی خوبی هم کسب کردی، فقط ادبیات فارسی رو انتخاب کردی. دلیل علاقمندی و گرایش شما به ادبیات فارسی چی بوده؟
خب پالاندوزی به غایت خود بهتر ز کلاهدوزی بد. واقعیت این هستش که ببینید، نمیگم این دهان بستی دهانی باز شد، ولی معتقدم وقتی حسی از دست میره، حسهای دیگر طبیعتاً قوی میشه. نمیدونم، تو ناخودآگاه من قلم یه ارتباط عجیبی با پدرم داره، چون همیشه به پیراهن پدرم یک خودکار وصل بود. به خاطر همین همیشه عادت داشتم گوش میدادم به حرفهای ایشون. بعد پدر و مادر من برام یک عالمه نوار قصه می‌خریدن، چیزهایی که تماماً گنجینه صوتی بودن برای من می‌خریدن. به خاطر همین من تونستم در 13 سالگی شاهنامه رو خود به خود بفهمم.
13 سالگی
شاهنامه رو خود به خود بفهمم. دقیقاً
فرمودین که پدر و مادرتون در واقع میومدن قصه های صوتی رو برای شما تهیه می‌کردن و تو در واقع قصه گوش می‌دادی، داستان گوش می‌دادی. همین جرقه ای شد که شما به ادبیات علاقمند بشی، یا در خلال تحصیل معلم یا خود دوران مدرسه هم تاثیرگذار بوده روی این انتخابت؟
واقعیتی که هست این هستش که من واقعا نمیدونستم به ادبیات این همه علاقه دارم، تا اینکه وقتی وارد دوره راهنمایی شدم دبیرم این رو فهمید، دبیر ادبیاتم.
شما دوران دبستان رو کجا درس خوندین؟
مدرسه خزائلی رشت.
نابینایان بود یا استثنایی؟
استثنایی
بود. خب بعد متوسطه اول و دوم رو کجا تحصیل کردین؟
متوسطه اول رو کاملا نرجس، در مدرسه نابینای نرجس تهران. متوسطه دوم رو فقط یک سالش رو، یعنی سال سوم دبیرستان رو، اومدم در مدرسه فاطمه پزشکی کرج به صورت تلفیقی درس خوندم.
خب پس بخش عمده ای از دوران تحصیلیت رو در مدارس استثنایی و مدارس نابینایی تحصیل کردی جز یک سال. علاقه شما به شاهنامه از کجا شروع شد؟
علاقه من به شاهنامه به خاطر دارم اولین باری که درسی در رابطه با فردوسی خوندم، کلاس دوم دبستان بودم، این درس تو ذهن من موند، ابیاتش تو ذهن من موند. بعد یه اتفاقی افتاد، ما رفته بودیم تجریشی، آقایی به نام آقای حال اسم خودشون رو یادم نیست، ولی اسم مادرشون خانم لواسانی بود، که این خانم یه خانم نسبتاً مسنی بودن، ما رو توی امامزاده دیدن توی تجریش، و فرمودن که پسر من هم نابیناست، در کاناداست، یک سری وسایل از طرف ایشون برای من فرستادن، توش ماشین حساب گویا بود، متر بود، خطکش هم بود و یک نوار شاهنامه بود.
خب
من اون نوار شاهنامه رو خوندم، داستان هفت واد رو از روش یاد گرفتم. گذشت و گذشت و گذشت، وقتی سال دوم راهنمایی شدم، دوستم که اول راهنمایی بود اومد گفت من میخوام یه انشا بنویسم راجع به شاهنامه، و من اون وقت اینو بهش گفتم، داستان هفت واد رو. دبیر ادبیات ازش پرسیده بود که کی اینو به تو گفته، گفتش که لیلا یوسفی. بعد وقتی دبیر ادبیات هم اینو شنیدن، به هم یک شاهنامه هدیه کردن. خیلی خوشحال شدم، یک جرقه بسیار عجیب. تازه اون موقع رفتم سراغ داستان انوشیروان.
اسم دبیرت چی بود؟
خانم رجبی راد.
اسم کاملش؟ اسم
خانم آزیتا رجبی راد.
لیلا اونقدر دانش آموز فرهیخته و عالی بود که گاهی اوقات وقتی انشا می نوشت و من انشاهاشو می خوندم، شک می کردم که آیا واقعا من بهش این نوشتن را آموزش دادم؟ آیا من معلمش بودم؟ لیلا جان، تو اسطوره خودت، خودت نماد شاهنامه‌ای، نماد تمام بانوان شاهنامه، تهمینه، گردآفرید و هر زن موفقی که میتونه وجود داشته باشه. موفق باشی عزیزم.
این خانم رجبی راد خیلی با شما زحمت کشیدن و ظاهراً کلن در حوزه علاقمندی شما به ادبیات و به طور خاص به شاهنامه نقش اصلی رو ایفا کردن.
اصلا مادر روحی من هستن. من اعتقاد دارم که کسانی هستن که نازاده پدر و مادر معنوی ما هستند. عشق به یک دبیر ادبیات من رو کشون به خوندن شاهنامه و بعد هم به این رتبه بود. اون دبیر ادبیات من اون روز من شاهنامه نمیداد، واقعا من چی کار میکردم؟ شرمنده اگر هر کسی بخواد عشق رو پیدا کنه و هرش که بخواد میرسه. و من فکر میکنم در چنین زمانه پرآشوبی ملت ما به هیچ چیزی بیشتر از محبت نیاز نداره.
شما با اون شاهنامه چیکار کردین؟ در واقع تونستی مطالعه کنی اون هدیه رو؟
من با اون شاهنامه مطالعه نکردم، شاهنامه منو خوند. چون این اتفاق افتاد که من دیگه عادت کرده بودم، چون شاهنامه رو تو MP3 پلیرم ریخته بودن، من یادم شبها که مثلا بچه آهنگ گوش میدادن ولی من شاهنامه تو گوشم هی گوش میدادم.
خب الان شاهنامه رو چقدر مسلطی؟
شاهنامه رو بدون تقابل نسخ تمامش رو حفظم جز بیتهای الحاقیش.
یعنی حدوداً شما الان 60,000 بیت شاهنامه رو حفظین؟
50,000 بیت من.
غیر از شاهنامه اثر دیگه ایران حفظ هستین؟
حافظ رو بدون ملمعاتش حفظم.
خب
لیلی و مجنون و خسرو و شیرین، که البته لیلی و مجنون رو دارم سعی میکنم کاملش کنم، و خسرو و شیرین رو هم دارم یه خسرو و شیرین خوب پیدا میکنم، وگرنه بیت‌های مهمش رو که ارزش ادبی داره حفظم. و اینکه کاری که میخوام انجام بدم اینه که با نظر به خسرو و شیرین و لیلی و مجنون میخوام غزل‌های سلیمان رو به نظم در بیارم، به صورت موضوعی غزلیات مولانا و سعدی رو حفظم، چون مولانا دیوان کبیرش هر درویشی اومده چند تا غزل بهش اضافه کرده و این خیلی زیاد شده. من دارم سعی میکنم اونایی که از نظر زیبایی شناختی بهترینشن حفظ کنم.
خانم یوسفی، الان چیزی که من دارم دقت میکنم، شما اینکه اون موقع سنتون رو پرسیدم میخواستم به همین نکته برسم، شما یه دختر خانم نابینا دانشجوی کارشناسی با 21 سال 22 سال سن گنجینه اشعار کلاسیک فارسی هستید. شاهنامه فردوسی رو حفظید، بخش‌هایی از اشعار مولانا، سعدی، حافظ، حالا اکثر غزلیات حافظ، نظامی، و یه جورای شما الان یه دایره المعارف کلاسیک ادبی هستید و به صورت متحرک و این خیلی ارزشمنده. یعنی این کار، این تلاش شما، این مقدار از توانمندی شما که تونستی وقت بذاری و این همه شعر، این همه ابیات رو خیلی واضح و خیلی روون حفظ کنی و مثل اصلا، چون من اینو در شما دیدم دقیقا مثل گوگل میمونی، یعنی میگه خانم یوسفی حافظ راجب برف چی گفته، سریع چند بیت از حافظ میگی، چند بیت از مولانا هم میگی، یعنی سریع همون لحظه شما بازیابی میکنید و این خیلی تسلط میخواد و به خاطر سپردن این گنجینه از اشعار، این حجم از ابیات، واقعا زمان میخواد، توان میخواد، تلاش میخواد. و من میخوام بگم که در واقع میخوام از شما بپرسم که چه اتفاقی افتاده، لیلا یوسفی چی کار کرده که تونسته در این سن اینقدر مسلط بر این اشعار و در واقع یون حافظ اشعار کلاسیک باشه. از تلاشت بگو، از کارها و راهکارهایی که تو این مسیر زندگیت استفاده کردی به صورت اینی و ملموس بیشتر برای ما توضیح بده که ببینیم که شما چی کار کردی اینقدر خوب و مسلط این اشعار رو همه حفظی الان.
اولین مسئله‌ای که باید بگم که سپاسگزاری میکنم، بعد این که ببینید یه واقعیتی هست، اون هم این که یکی از قواعد مر زندگی منه، خیلی مسلم میگم خدایا تو میگی اگر بنده چیزی از بنده‌ای گرفت باید به قصاص همون رو برگردونه، چشم در برابر چشم، دست در برابر دست. حالا خدایا من اگر چیزی ازم گرفته شده باید انقدر موفق بشم که بگن به یک شکستگی ارزد به صد هزار درست.
چیزی که ازت گرفته شده بود بینایی منظورت، یا
دقیقا
خب
باید انقدر دستاورد داشته باشم که به این یک دونه نداشتم هزار بار بیارزه. حالا من چرا این اشعار رو حفظ کردم؟ چون وقتی تو اشعار رو حفظی، سعدی حرف جالبی میزنه، میگه علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی، آن توهی مغز را چه علم و خبر که برو دفتر هیزم است یا دفتر. این خیلی حرف قشنگیه، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند. اگه من میام اینها رو حفظ میکنم به این دلیله که شما وقتی شعر حفظ میکنی بیان قوی تری خواهی داشت، سخن سنج تر میشی، سخن دان تر میشی، اندیشه ورز تر میشی.
خب ببینید این پیامدهای مطالعه و حفظ اشعار، من میخوام ببینم که شما چجوری این کارو کردید. من میخوام از تلاشتون، از کارهایی که در این مسیر انجام دادیم به ما بگید.
حتما. ببینید من زمانی که شعری رو گوش میدادم انقدر این برای من زیبا بود، مثل یک بچه‌ای که یک عالمه اسباب بازی و لگو میار میریزه جلوش و ازشون دستم نمیکشه، انقدر اینها برای من زیبا بود که تصمیم گرفتم ذهنم رو چنان باز بگذارم که اینها رو کاملا حفظ کنم. به خاطر همین اتفاقی در ذهن من افتاد، چون کاملا متمرکز میشدم رو حفظ اینا، که الان اگر من توی ماشین باشم رادیو به فرض مثال یه غزل از بیدل بخش کنه، همشو حفظ میکنم با یک بار خوانش،
با یک بار گوش دادن.
دقیقاً. چرا؟ چون ذهنم رو به این که وزن و قافیه رو دریابه عادت دادم. به ویژه شعرهایی که ردیف دارن حفظ کردنشون خیلی راحته.
بیشترین تعداد ابیاتی که در یک زمان و یک نواخت تونستی حفظ کنی چند بیت بوده؟
بیشترین
به صورت پیوسته
تعداد ابیات، صادقانه بگم یک بار تونستم 16 بیت رو یک جا حفظ کنم.
تا حالا پیش اومده که وسط های حفظ یک شعر ناامید بشی و بگی نمیتونم یا حوصله ندارم یا ارزش حفظ کردن نداره این شعر؟
یه واقعیتی هست، اونم این که فقط من در یک جایی نمیتونم شعر حفظ کنم، اونم این که شعر انقدر زیبا باشه، انقدر زیبا باشه که انقدر به متنش فکر کنم که یادم بره حفظش کنم. بارها من یادمه استاد شجریان این بیت رو میخوندن که من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو میروی به سلامت، سلام ما برسانی.
نبیم سلام سلام و برسانی
نستم. 10 بار گوش دادم حفظ نکردم چون همش بهش فکر میکردم.
حالا اسم استاد محمد رضا شجریان رو هم آوردید، جا داره که اینجا یاد و خاطرشون رو گرامی بداریم. این فرد فرهیخته و خسروی آواز و موسیقی ادب فارسی. برنامه ما که امروز 29 در واقع مهر هستش، استاد شجریان 17 مهر بود که در واقع به رحمت خدا رفتن و جا داره که اینجا یاد و خاطرشون رو گرامی بداریم. و اینکه اصلا شما پیش اومده تا حالا با ایشون زمانی که در قید حیات بودن ملاقات یا دیداری داشته باشید؟
ناگشوده گل رقاب آهنگ رحلت ساز کرد، ناله کن بلبل که گلبانگ دلفگاران خوش است.
این شعر از کیه؟
حافظ. واقعیت این هستش که دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. واقعیت این هستش که من رفتم به دیدار استاد شجریان، اما چون در بیمارستان جمع بستری بودن و ایزوله هم بودن، من نتونستم ایشون رو از نزدیک ببینم، اما صدا و شعرم و کاغذ شعری که براشون برده بودم اینو دادم تحویل پزشک استاد شجریان و ایشون هم تحویل فرزندان استاد شجریان دادن. و جالب این بود که آقای فتی شعر منو به گوش خود استاد رسوندن.
خب این شعری که شما برای استاد سرودین رو ما میتونیم اینجا بشنویم؟
چند بیتش رو خاطرم هست که میخونم. خب شعر این بود: کنون که شعر نفس میکشد هوایت را، به سوز شور سرایت کرشمه هایت را. بهار دلکش جاوید عشق گل کرده است، که خواند مرغ سحر سجع دلگشایت را.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. زاه شرر با بر شکن و زیر آز برکن.
منتها شما یه شعر دیگه ای رو هم در وصف استاد شجریان ظاهرن سرودید، موافقید که همراه شنوندگان بریم و این شعر شما رو کامل گوش بدیم؟
حتما. فقط پیش از اون میخوام که یک چیزی رو بگم.
بفرمایید.
استاد شجریان انقدر شعر خوندن که شعرشناس شدند. خسرو آواز که بودند، مبدع ساز هم که بودند. به خاطر همین من وقتی میام استاد شجریان رو در شعری می سرایم، در حقیقت شجریان درون خودم رو می سرایم.
اگر موافق باشید شعر شما رو بشنویم.
شیون بار بد گوش دار، سر مهتران را به آغوش دار. ای دریغ افسوس دردا، نامداری در گذشت. یک شجر به بیخ و بن، خوش برگ و باری در گذشت. شعر می نابلد خدا بیا، او زمان می یافت کار.
موسیقی شوریده موید آه آهی در گذشت شیون شیواست جان با باربد هم داستان او جهان سوزی زمین و یادگاهی در گذشت شور در شهناز شاهد گوشه عزلت گزید فخر از فردوس ناظر شه سواری در گذشت قاصدک زان مرغ خوشخوان جان عشاقش نواز مرغ عشقی خوشتنینی زرنگاری در گذشت عشق داند این معما ای نسیم آور پیام وای ققنوسی هزار آوا قناری در گذشت ای خزان در مهگانت مهر آیین زاد و رفت سوز سازش خوشنوا در مهکاوی در گذشت به چه دلکش خسروانی خواند در ماهور عرش خود شهنشه نامه شد در شهریاری در گذشت
خیلی ممنونیم خانم یوسفی، واقعا استفاده کردیم و چه شعر زیبایی، چه شعر شورانگیز و حتی و یه جورایی هم غم‌انگیز. و شما با این شعرتون، با این اثری که از خودتون در واقع به جای گذاشتید در مورد استاد شجریان، یه جورایی نام و خاطر ایشون رو همیشه زنده نگه می‌دارید، هم در دل ما و هم در دل خود شما و برای تمامی شعر دوستان و کسانی که اهل موسیقی و آواز فارسی هستن. خب با این شعری که شما در وصف استاد شجریان سرودید و برای ما خوندید، این سوال مطرح میشه که شما در واقع سروده های خودتون الان به چند بیت رسیده؟ چقدر شعر تونستید خودتون بسراین؟
خالص خالصش الان به 1300-400 بیت میرسه.
فکر میکنی به چند بیت برسه کلن این 1300-400 بیت؟
این قابل پیشبینی نیست تا حدی، چون نمیدونم آیا این طبع شعر بمونه یا بخشکه. اگر بمونه شاید 60,000 بیت بشه.
خانم یوسفی، از بحث شعر، شاعری و ادبیاتتون تا یه حد فاصله بگیریم. شما راجب نابیناییتون اول صحبت کردید و اینکه در واقع بر اساس مراقبت‌های پزشکی دچار این آسیب شدید. اولین باری که فکر کردی که با بقیه متفاوتی و نمی‌بینی کی بوده؟ از نظر زمانی نمیگم، ما سر چه اتفاقی بوده، سر چه رویدادی بوده، از کجا فهمیدی که تو واقعا با بقیه فرق داری و نمی‌بینی؟
واقعیت این هستش که وقتی خیلی بچه بودم همش فکر می‌کردم من از بچه‌های دیگه مثلا ضعیف‌تر و بی‌دست و پاترم، صادقانه بخوام بگم، و گاهی اوقات هستم فکر میکردم که بقیه هم مثل منن، فکر میکردم که بقیه هم جهان و این من درک میکنن. خب این یه چیز طبیعیه، چون تا حدود 2-3 سالگی بچه ها خود مرکز بین هستند، فکر میکنن که همه مثل خودشونن. ولی من یادمه که گاهی اوقات مثلا با بچه های فامیل دعوام میشد، به خصوص بخوام صادقانه بگم، اونا میگفتن که آره تو که حالا نمیبینی، بهترین واژه رو بگم، تو که نمیبینی. و من خیلی ناراحت شدم و زمان گذشت از این ماجرا، اینم باز به هیچ کی نگفتم تا اینکه رفتم مدرسه و فلان و اینها. وقتی رفتم مدرسه با خودم مداد و یه دفتر نقاشی برده بودم، از الکی خوب خط خطی میکردم، فکر میکردم دارم نقاشی میکنم. بعد جالب اینه که وقتی با بچه های دیگه هم نقاشی میکردم، اونها میگفتن که تو داری خط خطی میکنی، میگفتم نه خیر من دارم نقاشی میکنم، من دارم نهنگ میکشم، دارم کوسه میکشم. ولی خب در صورتی که اینطوری نبود.
یعنی تو فکر میکردی بقیه هم همین کارا تو رو دارن انجام میدن؟
دقیقاً.
خب
یه همچین آدم با اعتماد به نفسی بودم من.
همین اعتماد به نفسه باز شده که اینقدر مسلط باشی در حوزه علاقه خودت شعر و شاعری. خب
آخه اون دیگه اعتماد به سقف بود. واقعیت این هستش که من خب فکر میکردم که اینا مثل منن. تا زمانی که رفتم مدرسه یه معلمی داشتیم به اسم خانم زینب نهری، استاد تحرک و جهتیابی من بودن. ایشون فرمودن که دخترم، اون گنجشکی که توی آسمونه تو صداشو میشنوی خواهرت میبینتش، دوستت میبینتش، که این بدنش چه شکلیه، پراش چه شکلیه، اینو میبینه، ولی تو اونو نمیبینی. خیلی راحت.
یعنی اینجا بود که تو متوجه شدی که یه حسی رو نداری؟
من اینجا فهمیدم یه حسی ندارم. یک حس دوربرد و گسترده دامنترین حسم رو ندارم.
چه حسی به دست داد؟
اولش خب اصلا بین زمین و هوا بودم، شوک بودم. بعدش طوری ناباورانه بود برای من که از معلمم پرسیدم خانم نابینه ها هم پیر میشن؟ یک چیز عجیب غریبی بود برام. فکر میکردم که خب ما چجوری. بعد اینقدر دبیر ببخشید آموزگارم و بنده خدا رو خانم جوادیان،
خانم فاطمه جوادیان،
دقیقا
از همینجا بهشون سلام میکنیم، معلم عزیز و دوست داشتنی که مهمان برنامه آوای تلاش هم بودن قبلا. خب
ای جانم، درود و مهر و هزار بار و هزار بار سپاس بهشون میگم، بیکران فراوان و فزاینده. اما باید بگم که انقدر ازشون پرسیدم که خانم نابینه ها میتونن آشپزی کنن، خانم نابینه ها میتونن برن خرید، خانم. آخر گفت دخترم نابینه ها هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن.
شما برای این حسی که نداشتی اون لحظه چه فکری به ذهن رسید که چیکار کنی که این حس رو جبران کنی؟ این حسی رو که نداری چجوری پوششش بدی؟
اولش حس کردم که خیلی آسیب پذیرم. اولش خیلی خودمو اصلا حتی یه مدت دلم نمیخواست با بچه ها بازی کنم، ولی بالاخره این راهو پیدا کردم که من میتونم تو حوزه های دیگه خیلی قوی تر عمل کنم. آدمی بودم که از همون بچگی اهداف بلندی داشتم و میگفتم که اگر این یک مسئله و این یک چیز رو نداری، باید چیزهایی داشته باشی که دیگران ندارن، نه از حیث رقابت، بلکه از این جهت که باید استعدادهای درونی تو متجلی کنی، چون تو تازه وقتی 10 قدم بری جلو به بچه های عادی میرسی.
این تمثیلتون خیلی جالب بود و این یه واقعیتیه که در میان جامعه نابینایان وجود داره. اگه فرد نابینا بخواد که مثل بقیه رقابت کنه، همگام با بقیه جلو بره، مطمئنن جا میمونه، مطمئنن عقب میفته، مطمئنن به حاشیه و گوشه و کنار میفته. اگر که بخواید با اونا برابری کنی باید چندین قدم جلوتر باشی. و چه بسا که در خیلی از موارد هم دیدیم که همین فرد نابینا کلی هم جلو افتاده. الان شما میگی باید 10 قدم جلوتر باشم و چیزهایی که دیگران ندارن رو من تلاش کنم داشته باشم، توانایی‌ها و استعدادهایی که در وجودم هست رو سعی کنم شکوفا کنم. و ببینید الان موضوعی که هست، خیلی از بچهای نابینا زمانی که دچار نابینایی میشن یا متوجه میشن که نابینا هستن یا اینکه یه اتفاقی براشون میفته که نابینا میشن، بی تعارف میگم، ما این موارد رو زیاد دیدیم، یک نوع حالت انزوا، گوشه‌گیری، ناامیدی سراغشون میاد و فکر میکنن خیلی کارها رو دیگه نمیتونن انجام بدن و اون خودباوریشون رو از دست میدن. منتها این اتفاق در مورد شما نیفتاده. من فکر میکنم پذیرش این مسئله برای شما در واقع یه مجموعه عوامل دست به دست هم داده. یکی این که اونجوری که خودتون اشاره کردین، پدر و مادر خیلی روشن فکر فرهیخته‌ای داشتید که به شما کمک کردن، یعنی حتی اومدن کتاب‌های صوتی، قصه خوانی و غیره برای شما مهیا کردن و در پذیرش این موضوع به شما کمک کردن. بعد حالا معلم‌هایی که تو مدرسه بوده، معلمی که اینقدر قشنگ میاد حس ندیدن رو مقایسه میکنه با حس شنیدن و به شما یاد میده که شما نمیبینی و نابینا هستی، بدون اینکه به شما بر بخوره، بدون اینکه شما رو ناراحت کنه، بدون اینکه از واژه بدی استفاده کنه، به خاطر اینکه به شما یاد بده که نمیبینی، خیلی قشنگ شما رو با دنیای نابیناها آشنا کرده.
اجازه دارم یک پرانتز این وسط باز کنم.
بله بفرمایید.
مادر من زمانی که حتی مثلا وقتی من 9 سالم بود یه خواهر کوچیکم دنیا اومد، وقتی 11 سالم بود یکی دیگه شون به دنیا اومد، مادر من هیچ وقت نگفت تو نمیتونی بچه رو بغل کنی، تو نمیتونی این کارو بکنی، تو نمیتونی اون کارو بکنی. اتفاقا با تشویق های خانم جوادیان مادر من تلاش میکردن که من مستقل بشم. آقا یه مسئله رو خیلی صادقانه بگم، به خصوص برای دخترای نابینا، آقای فتی میخوام راحت صحبت کنم. اگر من که دختر نابینام یه جا باشم، یه پسر بینام یه جا باشه، به من نمیگن برو چای بیار و این منو ناراحت میکنه. خب اون کسی که باید میگن تا نگریت طفل کی نوشد لبن، اون کسی که باید اینجا حقش رو بگیره بگه بابا من هم میتونم مثل تمام آدمهای عادی، حتی میتونم مثل خیلی از کدبانوهای بینا حتی بهتر از اونها فعالیت کنم، این منم، این من دختر نابینام، ولی باید خیلی قوی باشم. شما دیگه خانم زورقی رو دیدید چقدرشون قوی بودن.
در واقع شما از این تفاوتی که بین شما و بیناها میگذارن که شما نمیتونی، یا به قول خودتون اگر که یه فرد بینا هم باشه اگر کاری قرار انجام بشه اون فرد بینا انجام بده تا شما، ولی شما این جدا کردنه، این تمایزه رو نمیخوای، یعنی میخوای بگی که من نابینا هم درسته حس بینایی ندارم ولی توانایی های دیگه ای دارم که میتونم به کار بگیرم، میتونم ازش استفاده کنم و اون کاری رو که یه فرد بینا میتونه انجام بده من هم به یه شکل متفاوتی میتونم انجام بدم، درسته؟
نمیرم یه گوشه بشینم این حرفو بزنم، پای منبر نمیرم، میرم اون کارو انجام میدم. یه نمونه ملموسشو براتون توضیح میدم. اتفاقا یه روزی پدرم چای خواستن که خواهرم رفتن چای بریزن، من بلند شدم رفتم یک چای برای خودم ریختم، کنارشم چند تا پولکی و نبات گذاشتم و قشنگ تزیینش کرده اومدم نشستم. این یعنی چی؟ یعنی عمل، نگفته، نه حرف.
شما وقتی که مهمونم داشته باشین همین کارو میکنید یا فقط برای اعضای خانواده این کارو میکنید؟
ببینید وقتی مهمون هم داشته باشیم این کار رو میکنم، اما فقط در یک صورت هست که این کار رو نمیکنم، که تمام اهالی اون مهمونی نشسته باشن و مقدر و مقرر شده باشه که فقط چند نفر کار کنن.
یه سوال دیگه ازتون بپرسم. شما در مورد استقلالتون راه رفتن و اینکه خودتون تنها یه جایی برید با تکیه بر عصا، اولین بار کی براتون اتفاق افتاده؟ اولین بار کی اصلا دست به عصا شدید؟
من تحرک و جهتیابی رو از همون دوران مدرسه یاد گرفته بودم و خب کسی بودم که اساساً خیلی دلم میخواست همه جا خودم برم، خودم بیام و کلن یه مسئلهی برای من خیلی مطرح بود به نام غرور، نه تکبر، غرور. غروری که اگر بشکن عزت نفس هم میره زیر سوال. ببینید غرور میگه پایمال نشو، تکبر میگه افتاده نشو، بین اینها خیلی فرق هست. تکبر مانع متواضع بودن میشه، غرور مانع له شدن میشه. پس غرور داشتن اتفاقا خوبه. پس برای من خیلی مهم بود که بتونم خودم برم، خودم بیام. ولی زمانی که دانشگاه رفتم دیگه کاملا عصا دستم گرفتم و خودم شروع کردم به راه رفتن و به تنهایی حرکت کردن. چرا؟ چون تو نرجس که خیلی مسافت طولانی نباید طی میشد، تو مدرسه تلفیقی هم که همش سرویس داشتیم، دانشگاه بود که باید خودم همه جا میرفتم میومدم. و انصافا من مثلا ستارم مشکل پیدا کرد، خودم رفتم بهارستان درستش کردم، خودم میرفتم رودکی کتاب میگرفتم، خودم میرفتم بازار واس خودم خرید میکردم. نمیگم از آدما کمک نمیگرفتم، ولی خودم از من مجاز میکردم که کارامو انجام بدم.
بله به هر حال همین که خودتون اراده میکنید راه میافتید و میری دنبال کار خودت، خب قطعا این وسط افرادی هم پیدا میشن که کمک کنن، راهنمایی کنن و استقبال هم میکنین قطعا از این موضوع دیگه. چون ببینید بعضی بچه های نابینا بهشون برمیخوره، میگه آقا من خودم بلدم، نمیخواد شما راهنمایی شما رو نمیخوام یا خودم دارم میرم. شما واکنشتون اینجور مواقع چیه وقتی که خودت یه مسیر بلدی و خودت داری میری، اگه یه فرد بینا بیاد راهنماییت کنه، کمکت کنه، چه واکنشی نشون میدی؟
یه چیز صادقانه بگم، من خیلی وقتا با آدم‌ها تعامل میکنم، باشون صحبت میکنم، حتی مثلا چه اشکال داره حالا من دارم یه مسیر رو میرم اونم داره میره، به خصوص خب با با هم میریم که تندتر بریم، یا مثلا یه واقعیتی هم بگم آقای فتحی، باید ما گاهی اوقات دریافت کنیم که بتونیم ارسال کنیم. من یادمه مثلا یه بار داشتم از در قدس میرفتم به سمت اتوبوس، با یک خانومی آشنا شدم که بعدها دوست من شد. ایشون از ترکیه اومده بودن و ادبیات فارسی میخوندن. خب ما با هم آشنا شدیم، بعدها دوستای خوب برای هم شدیم. اجازه تعامل رو به افراد بینا میدم، ولی اگر خودم بخوام برم سپاسگزاری بسیار میکنم و اجازه میگیرم و خودم میرم.
دیوانه میشوم با تو، ببین بیتابم، حال من را تو ببین ای جانم، حیرانم، آشوبیست حالم از دوری تو، رویاییست لمس زیبایی تو، حیرانم ای جانم. زیبا رخ دیوانه یار دردانه، با تو می شود مجنون دل دیوانه، دل می بری از این دل رند و رندانه، می شوم کنار تو ساده دیوانه. زیبا رخ دیوانه یار دردانه، با تو می شود مجنون دل دیوانه، دل می بری از این
چند تا سوال کوتاه ازتون بپرسم. نظرتون راجع به هلن کلر چیه؟
چه دانی که چاره به دست تو نیست، دراز است و در کام و شست تو نیست، گریدون که بد بینی از روزگار، به نیکی همو باشد آموزگار، جهان را چنین است ساز و نهاد، ز یک دست بستد به دیگر بداد.
این شعرتون کاملا توصیف کرد وضعیت هلن کلر و توانایی آدم ها که چجوری میتونن ازش استفاده کنن. راجب رودکی چه نظری دارید؟
راجب رودکی، رودکی نابینا نبود، بعد نابینا شد. شعر بوی جوی مولیان گواه همین حرفه. چرا؟ چون میگه ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همی. یه فرد بینا نمیتونه به این ریگ آموی توجه کنه، فقط یه فرد نابینایی که باید محتاط راه بره به درشتی های سنگ زیر پاش توجه میکنه.
تحصیلات دانشگاهی تو تا کجا میخوای ادامه بدی؟
قطعا تا دکترا.
بعد از اون چیکار میکنی؟
بعد از اون یه هدفی که دارم این هستش که برم و عضو هیئت علمی بشم و فروغ فرخزاد بیتی داره، میگه که یار من شعر و دلدار من شعر، میروم تا به دست آرم او را. و باز مسعود سعد سلمان میگه گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر پیوند عمر من نشودی نظم جان فضای.
بله همون شعری که میگه نالم ز دل چون نای من اندر حصار نای،
پستی
گرفت همت من زین بلند جا.
دقیقاً
آرد هوای نای مرا ناله های زار، جز ناله های زار چه آرد هوای نای.
تو نرجس بودیم اینو میخوندیم با بچه ها به خاطر اینکه خوابگاهی شده.
یعنی شما مدرسه نرجس رو قلعه نای در نظر میگرفتین؟
خدا نکنه، من نرجس رو واقعا دوست دارم ولی خب اون موقع چرا.
من اینو به حتما به گوش مسئولان مدرسه نرجس خواهم رسوند. خانم یوسفی ببینید این شعر مسعود سعد سلمان که راجب نای گفته، خب مسعود سعد سلمان حدود 7 سال در دوران غزنویان در این قلعه حبس بود و این مربوط به حبسیاشه و میگه که نالم ز دل چون نای من اندر حصار نای. الان تمثیل شما اینه که شما مدرسه نرجس رو در واقع یک نوع حبسگاه در نظر گرفتید دیگه، درسته؟
اصلا زندان یوسف بود بعد عزیز مصر شد.
بله. و آخرین نکته این که توصیه‌تون برای دختران نابینا چیه، حالا به طور خاص در زمینه تحرک و استقلالشون؟
آقای فتی اجازه دارم یه ذره راحت‌تر صحبت کنم؟
حتما بفرمایید.
چون من میخوام صدام برسه به بچه های نابینا و نمیخوام صدام سانسور شه. اولا که استقلال دخترهای نابینا واقعیت اینه، من بلند شدم خودم رفتم بیمارستان جمع پیش استاد شجریان. خب این فکر شاید به ذهن پدر من نمیرسید که یه آدم بیناست. خدا شاهده همون روز خیلی دوستای بینای من برگشتن گفتن که باهات بیایم. گفتم اگر میاید خودتون برای اینکه استادو ببینید بیایید، وگرنه من دارم میرم. اگر به کسی وابسته بشیم اتفاقی که میفته اینه که باز میمونیم. کلن من یک قاعده مر
یعنی دارم. چی باز میمونیم؟
الان میگم. بچه های نابینا یا مستقلند یا منتظر، یا پیش میرن یا واپس میمونن، انتخاب با خودشون. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفوران، انتخاب با خودشونه. یا باید غرور و اینها رو کنار بگذارن، غرور کاذب رو، و عصا بگیرن دستشون، یا عصای آهنی یا عصای گوشتی. عصای گوشتی با منته، عصای آهنی بی منت. ولی من باز میگم آقای فتحی، ما دوربردترین حسمون رو نداریم. شما فکر کنید یه ماهی دو تا باله نداره، این باید دومش واسه شنا عضلانی کنه.
و بخش پایانی برنامه‌مون، شما به همون سال اول کنکور دانشگاه قبول شدین؟
نه.
خب
چه نه محکمی. نه، سال اول کنکورم رتبم 3431 شد، رمز کارت شد.
بله.
خدا رو شکر جوری نشد که سرقم جدا کنی بشه 16 رقم.
خب
ولی خب باید بگم که سال بعدش نشستم گفتم که آقا من دانشگاه تهران باید قبول شم و باید برم رشته ادبیات رو جایی بخونم که استاد شفیعی هستند.
پس شما رتبه برتر کنکور شدین سال بعدش. سال اول 3400 شدین، بعدش اومدین 222 شدین
و همون رتبه منو به اون جایی رسید که گفتم به فرهنگ و دانش به گیتی گزین، جوان جهانجوی ایران زمین.
به فرهنگ و دانش به گیتی گزین، جوان جهانجوی ایران زمین. به فرزند ایران هزار آفرین، هزار آفرین از جهان آفرین.
خانم لیلا یوسفی، به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی از همصحبتی و گفتگو با شما لذت بردیم و امیدوارم که ما شما رو در پله‌های موفقیت همچنان ببینیم که دارید طی می‌کنید، نه اینکه روی پله بیستید و اون آینده درخشانی رو که از شما انتظار میره و خودتون رو الان ترسیم کردید، هیئت علمی دانشگاه، احتمالاً تهران هم منظورتونه بعد از دکترا، و اهدافی که برای جامعه نابینایان و برای خودتون در نظر دارید. امیدوارم که به همگی بتونید دست پیدا کنید و فرد مفیدی باشید در جامعه نابینایان و کما اینکه بتونید تاثیرگذار باشید به طور کل در تمامی اقشار جامعه. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر که نکته‌ای صحبتی دارید، سخنی دارید، صحبت پایانی شما رو میشنویم و از شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم. بفرمایید.
آقای فتی، نکته آخری که دارم اینه، امیدوارم بچه‌های ما چنان در موفقیت خودشون بکوشند، براش تلاش کنن که جامعه نابینا در جامعه عادی خلط بشه و یه مثلا تنگ بلوری نباشه توش جامعه نابینا ریخته باشن، یه دریا توش یه جامعه کامل و این متضمن اون بشه. امیدوارم که ما نمیتونیم یه کیکو هم داشته باشیم هم بخوریمش، نمیتونیم از یه نفعی هم استفاده کنیم هم بهره ببریم همین که اون رو واسه خودمون پسندازش کنیم. ما یا ترحم جامعه رو میخوایم یا پذیرشش رو، دیگه غیر اینه. پس باید واسه این پذیرش تلاش کنیم.
ممنون از این نگاه مثبتتون و ما با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز رادیو سوینا، خیلی سپاسگزاریم که با این بخش از برنامه آوای تلاش هم همراه ما بودید، در واقع ششمین قسمت از برنامه آوای تلاش. هفته آینده ما با یک چهره موفق جهانی، یکی از مشاهیر جهان در برنامه آوای تلاش مشاهیر جهانی در خدمت شما هستیم. 6 آبان رأس ساعت 19 روز سه‌شنبه. امیدوارم که از برنامه امروز خوشتون اومده باشه و هفته آینده هم ما رو همراهی کنید. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.